سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر مجتبی شکوری در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای مجتبی شکوری، سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
خیلی خوشحالم که با خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون.
و مشتاقانه منتظرم که بگین که این هفته از چی صحبت می‌کنیم.
این هفته یه کتابی رو آوردم معرفی کنم به نام فلسفه تنهایی.
بله.
نوشته آقای دکتر لارس اسونسن، ترجمه خانم شادی نیک‌رفعت، نشر گمان،
که بارها درباره‌اش صحبت کردیم و واقعاً کتابایی که داره توی این مجموعه چاپ میکنه درجه یک.
همینطوره. این کتابو نشر نو هم با یه ترجمه دیگه داره که اونم خیلی ترجمه خوبیه. هر کدوم که خود بیننده ها اگه صلاح دیدن اونو تهیه کنن. یه ویژه نامه ای هم ترجمان درآورده که خود راجع به موضوعات مختلفه. این ویژه نامه مال زمستان سال 98 بوده به نام هیچ کس تنها نیست. پرونده درباره انزوا، تنهایی و خلوت‌گزینی.
که فصلنامه ترجمان هم بارها دربارش تو کتاب با صحبت
بله.
کردیم. واقعا خواندنیه.
بله.
هر شمارش یه محور اصلی داره و بعد کلی هم مقاله مرتبط و مسائلی که برای هر ذهنی اتفاقا سواله.
همینطوره. اون چیزی که امروز راجبش حرف میزنیم یه کلاژیه که تشکیل شده از این دوتا در واقع کتاب. یه نکته‌ای که سروش جان می‌خوایم اصلا با اون مقدمه شروع کنیم در مورد خود فلسفه است. اسم کتاب فلسفه تنهاییه. ما می‌دونیم که فلاسفه پیشا سقراطیان و خود سقراط فلسفه رو به میان کوچه و خیابان می‌بردند و به عیار زندگی روزمره و واقعی آدم‌ها می‌زدند، سعی می‌کردند پاسخ‌هایی برای پرسش‌های روزمره زیستن در این جهان پیدا کنند. از یه جایی به بعد من فکر می‌کنم فلسفه خیلی اشتباه در آکادمی‌ها محبوس شد. یعنی دیگه اون کاربردها و تأثیرات عملیش رو در زندگی آدم‌ها از دست داد.
بیش از حد نظری شد.
آره، و بیش از حد در یک برج عاجی ساکن شد که از حال و هوای زندگی روزمره فاصله گرفت. این کتاب و اینجور کتاب خیلی مورد علاقه منه، چون عملا فلسفه رو به میان زندگی میاره.
فقط چون دوباره گفتید کتاب، یه یادآوری بکنیم که زیری یک فصلنامه است که از مقاله های متعدد،
بله، از جستارها مقاله های مختلف. دقیقاً چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم مسئله عمیق تنهاییه. از وجوه مختلف هم میخوایم ببینیمش و امیدوارم که کمک کنه، چون فکر میکنم تنهایی یک اپیدمی خیلی فراگیر در جهان امروز ماست. ما به طرز عجیبی در شبکه‌های اجتماعی هستیم، دچار عارضه بیش ارتباطی هستیم، اما تنهاییم، اما انگار در کنار همدیگه تنهاییم. آیزاک آسیموف یه رمانی داره به نام روز برهنه و توش یه سیاره‌ای رو توصیف میکنه که از اولش آدم‌ها از کودکی یاد میگیرن که دوچار عشق، دوچار دوستی نشن. در واقع یاد میگیرن که همدیگر رو نبینن، همدیگر رو دید بزنن. و دید زدن با دیدن خیلی فرق میکنه. و من فکر میکنم در جهانی که به ما وعده داده بود که با ارتباطات مختلف تنهایی رو میتونه از بین ببره، ما دوچار یک تنهایی در کنار هم و تکثیر شده ایم. ما دید میزنیم همو و نمیبینیم و کسی هم ما رو نمیبینه.
فرق دید زدن و دیدن چیه؟
دیدن شکل عمیقی از تجربه ارتباطیه. من وقتی شما رو میبینم، ویژگی هاتون، خصلت هاتون، ارزش هاتون، رنج هاتون، میدونی قوتتون، مجموعه زیادی از آن چیزی که انسانیت شما رو میسازه میبینم. تا حد امکان به قلب شما، به اون مرکز هویتی شما نزدیک.
آخه با این سرعتی که گرفته عصر حاضر به واسطه تکنولوژی، ماشین ها اومدن، نمیدونم امکانات تکنولوژیک اومده، همه چی سرعت گرفته و ضرب آهنگ، آیا این اجتناب پذیره؟
بله، ببینید دقیقا نکته همینه. به دلیل همین سرعت ما روی سطح شناوریم و ارتباطاتمون عمقش رو از دست داده. من میخوام بگم مثلا یه چیزی که شاید تو این جلسه راجبش خوبه که با همین شروع کنیم حرف بزنیم، اینه که دوستی اصلا مسئله کمی نیست، کاملا مسئله کیفیه، یعنی تعداد دوستان شما، اینکه چقدر زیادن، دنبال کننده های شما، آدمایی که میشناسنتون، در واقع ربطی به مسئله تنهایی شما یا کاهشش نداره. شما ممکنه یه دوست داشته باشین ولی کیفیتی از رابطه رو تجربه کنین، دیدنی رو در این مراوده تجربه کنین که اون دیدنه کمک میکنه تنهاییتون کاهش پیدا کنه. در واقع حرف من همینه. ببینید، میخوام بگم تنهایی فقط ما رو از دیگران جدا نمیکنه، ما رو از خودمون هم جدا میکنه. ببین سروش جان، تو فلسفه بحث زیاده که بخش زیادی از هویت من مشتبه نه فقط در یک انزوای شخصی، که در ارتباط با تو و با دیگری تعریف میشه. وقتی من تنها ام، اون قسمتی که در میان ما هویت من شکل میگیره، رشد میکنه، رو کاملا از دست میدم. خب در انزوای مطلق عملا نمیشه انسان شد. انسانیت ما بخشیش حاصل ارتباط با دیگرانه. خب این مسئله مهمیه. زیمل، جورج زیمل و خیلی از حالا فیلسوفای بزرگ، خیلی اینو قبل از اینکه مدرنیته اینقدر حاکم شه هشدار داده بودن که جهان داره به یه شکلی، علارغم اینکه روکشی از ارتباطات زیاد کمی رو مهیا میکنه، ولی به عمق تنهایی میرسه، داره در مرداب تنهایی غرق میشه. اتفاقی که فکر کنم همه مخاطبین ما تجربهش رو دارن. ببین آقای سعد، تو اندیشه دو جور نگاه به تنهایی در واقع میشه کرد. یکی وجه مثبتشه که توی شرق خیلی زیاده و اون اینه که شادی بالاتر از تنهایی نیست. ما در انزوا میتونیم خودمون رو بشناسیم، به خودمون آگاه شیم. اینا چیزایی که ما در موردش حرف زدیم و قطعا قبول داریم. ولی من میخوام بگم این وجه مثبت تنهایی یه سری لبه‌های تیز رنجناک هم داره، راجع به اونها هم باید حرف زد. یه عده دیگه هم مثل سارت فقط وجوه منفی ماجرا رو دیدن، مثل رمان تهوع سارت، اینکه مطلقاً هیچ کس از مرگ من متاثر نخواهد شد، در مرگم حتی بیش از زندگیم تنها خواهم بود. اینا بخشی از جملات این رمانه. یا باز مثلا تو رمانای دیگه این تنهایی رو خیلی زجرآور تجربه میکنیم، مثل رمان تنهایی پرهیاهوی هرابال که عجیب غریبه، مثل ناتور دشت هولدن کالفیلد که چه تنهایی زجرآوری و چه طرد شدگی رو از سر میگذرونه، مثل جزء از کل، مثل عقاید یک دلقک هاینریش بول. در سینما یکی از نمونه های مهم شخصیت تراویس در فیلم راننده تاکسیه، این دیالوگش رو ببینید، میگه تنهایی تو کل زندگیم همیشه و همه جا دنبالم کرده، تو بارها، تو ماشینها، تو پیاده روها، تو فروشگاهها، همه جا، هیچ جا از دستش خلاصی نداشتم، من همون آدم تنهای خودم. و بعد حالا تو این میبینیم که چطور این به یه فاجعه منجر میشه. ببینید در واقع یک دوگانگی چاره ناپذیر آقای سعد در آدم ها وجود داره و بعد راجبش حرف زد. خیلی متناقضه. قسمتی از ما رو به سمت دیگران میکشه چون نیازمند ارتباط با اونهاییم، و البته قسمتی از ما دیگران رو پس میزنه چون ما در آرزوی اون انزواییم، در سایش با دیگران و دیگری رنج میبریم. یه ماهیت دوگانه داره.
یه جمله از کتاب یادداشت شهر شلوغ افتادم که نویسنده عقایدش و خاطراتی اومده اونجا نوشته. یه جا میگه که من عاشق اینم که تنها باشم، ولی تنهایی رو اینجوری دوست دارم که توی اتاقم تنها باشم و صدای آدما از توی حال شنیده بشه. هر وقت که میخوام در اتاق باز کنم، برم اونجا معاشرت همون بکنم، دوباره برگردم بیام تو اتاقم تنها.
دقیقاً چه مثال خوبی زدین. ببین همه این نمونه های رنجناک تنهایی، مثل عقاید یک دلقک، مثل هولدن کالفیلد، مثل تراویس، مثل همه اینا یه ویژگی دارن که همین حرف شماست، اینکه امکان رها شدن از این تنهایی رو ندارن. یعنی این تنهایی انتخابی نیست. میدونید ما وقتی بچه بودیم از مامانمون دور میشدیم، جهان رو کشف میکردیم، میچشیدیم، تجربه میکردیم، ولی با این اطمینان که مادر در پس زمینه همیشه وجود داره. میدونید انسان‌هایی که تنهایی رو دردناک تجربه میکنن، این تصویر پس زمینه از اینکه بتونن دوباره بازگردن، در رو باز کنن، برن توی حال، براشون وجود نداره. میدونید حالا اینو باز بیشتر جلوتر باز میکنیم. یعنی دارم میگم اون آدمایی که رو وجه مثبت تنهایی تاکید میکنن، این رو در نظر نمیگیرن که وقتی ما مجبور به تنها ماندن بشیم، یعنی طرد شدگی رو داریم زندگی میکنیم، این وجه مثبتی نداره. میدونید باید کسی بیرون اتاق هیاهوش بیاد. اون تصویر پس زمینه خیلی مهمه. اگه به یه درد جسمی بخوام این طرد شدگی رو توصیفش کنم، خیلی از این دردهای نبض داره. میدونید اینجوریه که آدم ها وقتی طرد میشن یه اتفاق میفته، دوستی، محبوبی، یاری دیگه نمیخواد با اونها باشه، همه یه طرد شدگی های قبلی از کوله بار عاطفی اونها بیرون میاد و همش نبض میزنه. یعنی به این شکل میرسن که اصلا شاید من دوست داشتنی نیستم، شاید من پذیرفتنی نیستم. این خیلی رنج بزرگی، این با اون انزوا که تنهایی انتخابی خیلی فرق میکنه. ببینید در مورد جوهر تنهایی باز بیشتر صحبت کنیم. یه چیز جالب دیگه که حالا تو فلسفه مثلا از هایدگر شروع میشه و به بعد، این مسئله است که تنهایی انگار وجهی وجودی از ماست، انگار تا وقتی زنده ایم تنهاییم، انگار هیچ رابطه‌ای و هیچ میزانی از صمیمیت نمیتونه تمام وجود من رو درک کنه و من رو کامل کنه. این خیلی برخلاف نگاهی که افلاطون مثلا به عشق داره. افلاطون در ضیافت از زبان آریستوفان عشق رو اینطور توصیف میکنه که در گذشته خیلی خیلی دور انسان‌ها 4 دست داشتن، 4 پا داشتن، هم مذکر بودن هم مؤنث بودن، جایی خیلی دیگه قوی شدن، جداشون کردن و نکته پنهان درش اینه که اگر من نیمه گم شدم رو پیدا کنم دوباره قوی میشم، دوباره کامل میشم. هرچند من میخوام بگم که فلسفه از هایدگر به بعد جور دیگری ماجرا رو میبینه، انگار من میتونم با ارتباطات از تنهاییم کم کنم اما نمیتونم منحلش کنم، نمیتونم از بین ببرمش. پس یه وجه وجودی داره. یه قسمتی از این وجه وجودی به این برمیگرده که سروش جان ما در درک و تجربه جهان تنهاییم. یعنی منظورم اینه که ما ممکنه توی ورزشگاه به سخنرانی داریم گوش میکنیم، 100,000 نفریم، اما نکته این که وقتی داریم با 100,000 نفر اون سخنرانی رو میشنویم، به یک معنا با کلماتی که میشنویم تنهاییم. یعنی دریچه‌ای که ما، درکی که، تجربه‌ای که از اون کلمات داریم با کناری ما متفاوته. در این حال زبان هم میان ما یک در واقع دیواره. مثلا ما وقتی درد میکشیم زیاد، تو برنامه قبلی گفتم که درد کلام رو خرد میکنه، عملا توصیف رنجی که من میکشم و انتقالش به دیگری تا حد زیادی ناممکنه. توصیف لذتی که از پدیده میبرم هم ناممکنه. فروکاستن اون تجربه به کلماته، به ظرف محدود کلماته. باز اینم یکی از ریشه های در واقع اون تنهایی ماست که ما هرگز آن چیزی که حس میکنیم رو نمیتونیم بگیم و هرگز آن چیزی که تو حس میکنی رو من نمیتونم ازش درکی داشته باشم. یه جای تو نمایشنامه کوکتل پارتی نوشته تی اس الیوت، یه شخصیتی وجود داره به نام سلیا و یه جایی جدا میشه از محبوبش، از معشوقش، اما تو این نمایشنامه او به درکی عمیق‌تر میرسه. بعد از این جدایی آگاه میشه که همیشه تنها بوده، در واقع نه به این دلیل که این رابطه تمام شده، این رابطه از تنهایی او کاسته، اما چیزی وجودی، اما تنهایی در عمق وجود او از لحظه تولد تا اکنون و اینجا نبض میزده و وجود داشته. خب و این بعد حالا توی نمایشنامه میبینیم که نگاه او چطور به پدیده های مختلف تغییر میکنه، آنچه که امیدواریم در این برنامه هم با توضیحاتی که میدیم رخ بده. ببینید باز حالا یه متن دیگر رو میخونم، میگه آدم ها، از کتاب فلسفه تنهایی، میگه آدم ها همیشه تنها هستند، از خودشان صداهایی در میآورند و حرکاتی به نمایش میگذارند و فکر میکنند دارند آن دیگری را کامل میفهمند و آن دیگری آنها را کامل میفهمد و میپذیرد، اما راستش همه اینها آرزوی بیش نیست. به ما داریم بدبینانه شروع میکنیم، ولی تا پایان برنامه رو ببینیم. برای اینکه به اون رهایی برسیم، این تلخی بخشی از ماجراست، بخشی از فرایند شفا یافتنه. بدترین مجازات دنیا، باز راجع به رنج تنهایی حرف میزنم، سلول انفرادیه. چون حتی در یک شکنجه جسمی باز من دیده میشم، باز دیگری وجود داره. ولی میدونید اوج شکنجه اونجاست که ما احساس میکنیم انقدر تنزل کردیم که حتی ارزش نگاه کردن رو هم نداریم. میدونید یعنی این انزوا، ببین چقدر من باز همه اینا رو دارم میگم که اون نگاه میدونید خیلی مثلا مثبت به تنهایی رو کمی درش خلل ایجاد کنم، اون نگاه مثبت به این که ما میتونیم تنها باشیم در انزوا، اونا رو یه ذره به چالش بکشم که به واقع بینی برسیم. راسل باز فیلسوف انگلیسی حرف جالبی میزنه. معتقد اون آدمایی که تنهاییشون رو میپذیرن و میفهمن، یعنی میفهمن که من تنهام و دیگری نیست که من رو کامل کنه و نجات بده، به یک شفقت گرم با دیگران میرسن. به ماجرایی که سروش من میفهمم شما هم تنهایید و خودم هم تنها و میدونید یه جایی گیر افتادیم، پرتاب شدیم در سیاره‌ای که زیادم راجبش چیزی نمیدونیم، ولی چیزی که قطعیه اینه که ما هرگز نمیتونیم تنهایی هم رو منسوخ کنیم، فسخ کنیم، کاملا از بین ببریم.
به نظرم این خیلی نکته مهمیه که آدم ها از ارتباطشون، از نزدیکانشون، از دوستانشون، از فامیلشون، از یار و همراه زندگیشون این توقع رو نداشته باشن که تمام تنهاییشون رو پر بکنن، چون این شدنی نیست، ممکن نیست. بپذیرن که تنهان و بعد بیان کنار هم دیگه
و رابطه ها خیلی بهتر میشه. ریشه بسیاری از خیانت ها تو رابطه عاطفی این تصوره و این انتظاره که یک دیگری باید باشه، من رو درک کنه، دیگه تنها نباشم. و اگه تو این رابطه احساس تنهایی میکنم، بخشایی از من درک نشده، حتما این اون آدم درست نیست. و یک دیگری میدونیم آدر راجبش حرف زدیم، یه آدر ماجیکال آدری وجود داره که اون من نجات میده.
یاد یه بخشی از کتاب پیامبر جبران خلیل جبران افتادم که داره میگه که درخت ها به تنهایی کنار هم میستن. یه همچین مفهومی داره که اینا دوتا درخت با هم نه چسبیدن،
بله،
این درخت ها، این هم درخت ها کنار هم ایستادن و اینجوریه که حالا جنگل ساخته میشه.
دقیقا. و یک همبودگی، یک پیوند وجود داره، اما با این که تو میتونی مرزهای این دقیقا تشخیص به ما دقیقا تو این جلسه میخواییم به این جایی برسیم که شما الان راجبش حرف زدیم. ولی یه ذره بحثای نظری تر کنیم. میگن تنهایی سه شکل داره. یکی شکل مزمنشه، یعنی ما همیشه، یعنی دائما احساس تنهایی میکنیم، مثل تراویس در راننده تاکسی. یه شکل دیگهش تنهایی موقعیتیه، ما عزیزی رو، دوستی رو، کسی رو داشتیم و او رو دیگه نداریم و به خاطر موقعیتی که درش هستیم به صورت موقت احساس تنهایی میکنیم، شاید هم جای اون آدم هرگز پر نشه. و یه شکل دیگهش تنهایی دوره‌ایه، گذراست، یعنی موقعیتی هم پیش نیامده، زندگی ما چیدمان عاطفیش همون چیدمان قبلیه، اما ما جایی در میان جمعیم اما دلمون جای دیگری، احساس تنهایی میکنه. ببین با این در واقع سه تا مدل از تنهایی ما میتونیم یه تقسیم بندی دیگه هم بکنیم. بعضی از تنهایی ها برونزادن، حاصل موقعیت های بیرونی هن، بعضی هاش درونزادن. کدومش درونزاد بود؟ تنهایی مزمن و تنهایی دوره‌ای. کدومش حاصل بیرون بود؟ شرایط بیرونی بود؟ اون تنهایی موقعیتی که کسی بوده که دیگر نیست. خب میخوایم این باز فکر کنیم که اگه ما احساس تنهایی میکنیم کدوم یک از این سه تا شکله؟ آیا یک احساس مزمنه که از کودکی داشتیم؟ آیا به خاطر موقعیتی احساس تنها میکنیم؟ یا نه در یه دوره‌ای هستیم که میدونیم از گذر خواهیم کرد ازش و تجربه قبلی هم راجبش داریم؟ و سوال بعدی اینه که چرا این احساس تنهایی رو داریم؟ ها؟ مثلا اگر تنهاییمون یه تنهایی درونزاده، از درون احساس تنهایی میکنیم، دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش ممکن این باشه که در بیرون ما دوستانی داریم که نمیتونن، میدونید، اون نقششون رو در پذیرش ما ایفا کنن. ارسطو سه مدل دوستی رو از هم تفکیک میکنه و به ترتیب میگه اینا هر کدوم مثلا جایگاه پایینی دارن و میرسه به اون بهتری. اولیش دوستی مبتنی بر سوده، من به خاطر سودی که میبرم دوست شما. خب این چیزی نیست که تنهایی ما رو بتونه حتی کاهش بده، که افزایش میده. دومیش دوستی مبتنی بر لذته، بهتر از سوده، کنار هم کیف میکنیم، اما دال مرکزیش باز لذته. و در مقایسه با دوستی سوم، دوستی ناچیزیه. دوستی سوم که اوج کمال دوستیه، دوستی بر مبنای فضیلته که درش سود و لذت هم وجود داره. یعنی من فضیلت‌های انسانی شما رو میشناسم، شما همینطور، با هم دیگه در جهت رشد فردی یکدیگر ارتباط داریم. شاید دلیل این که ما احساس مزمن تنهایی داریم اینی که با آدم‌هایی دائما در رابطه ایم که تعدادشون هم زیاده، ولی دوستی مبتنی بر سود یا لذته. آیا دوستی داریم در زندگیمون؟ فکر کنیم که رفاقت ما، رابطه عاطفی ما مبتنی بر فضیلت باشه، مبتنی بر ذوق باشه، مبتنی بر رشد باشه، ها؟ المان هاشو. و اگر نداریم چرا انتظار داریم که احساس تنهاییمون برطرف شه؟ شکل دیگرش آقای صحت، شکل مثلا اینه که تجربیات قبلی ما به ما حس تنهایی مزمن میده. خب بسیاری از آدم ها پدر مادرشون و شرایط کودکیشون رو انتخاب نکردن و یه جایی ممکنه مادری به خاطر مشکلاتش نسبت به اونها بی‌توجه بوده باشه، تنها اونها رو گذاشته. میدونی من میخوام بگم یه دلیل دیگه‌ای که ما ممکنه فکر کنیم این تنهایی خیلی دردناک حسش کنیم اینه که تجربه‌های قبلی هیدار ما رو اسیر میکنه، به ما یه جهان بینی داده. ولی ما این امکان رو داریم که از اون تجربه قبلی بیایم بیرون. ما از زخم هامون میتونیم بزرگتر باشیم. قسمت دیگه‌اش انتظارات ما از دیگران، همون نکته‌ای که شما گفتی. بعضی احساس تنهایی میکنن چون روابط واقعی نسبت به روابط مطلوبی که تصور یا تخیل میکنن فاصله داره. این فاصله با تنهایی پر میشه. آنچه که من دوست دارم اتفاق بیفته، آنچه که تجربهش میکنم، هر چی اینا به هم نزدیکتر شه، احساس سرخوردگی هم کمتر میشه. خب آقای سر، تنهایی پژوهش ها نشون میده، 148 پژوهش مختلف در دانشگاه های مختلف نشون میده که یکی از علت های مهم مرگ و میر در جهان ماست. معادل فیزیکیش میشه اینکه به اندازه اینکه روزی 15 نخ سیگار بکشیم و چاق باشیم و ورزش هم نکنیم. یعنی همچین شرایطی، اینقدر تنهایی میتونه کشنده باشه، واقعا میکشه. میدونید حالا یه ذرم راجع به راه حل ها صحبت کنیم. مثلا ما راجع به کوله بار عاطفی گفتیم، راجع به گذشته گفتیم. یه درمانی که اینجا میتونه به ما کمک کنه یه روش خیلی ساده است به نام سپریشن تراپی. سپریشن تراپی یعنی درمان مبتنی بر جدایی. همه ما یه بخش آسیب دیده در وجودمون داریم. خب یه کاری که میتونیم برای التیام این بخش بکنیم اینه که اینو جدا از خودمون تصور کنیم. این کودک در آغوش گرفته نشده، این کودک فراموش شده، این کودک مسخره شده، طرد شده، بیرون ما باشه و ما به عنوان بزرگسال قوی شروع کنیم گفتگو کنیم با قسمت‌های آسیب دیده وجودمون. یعنی تمرین کاملا مبتنی بر تخیله. بیننده ها اینجوری تصورش کنن که خودشون رو در 4 سالگی به یاد بیارن، در 5 سالگی چه شکلی بودن، اگه لباسی عکسی هست تصورش کنن و توی روز آروم جایی که وقت دارن این کودک 4 ساله رو در بیرون خودشون سپریشن، جدا از خودشون تصور و باش ارتباط برقرار کنن. بگن که مواظبش خواهند بود، بگن که رنجهاش رو میدونن، بگن که اشراف دارن به او، بگن که دیگه نمیذارن تجربه های تلخ قبلی تا حد امکان تکرار شه و و و. این ما داریم با اون قسمت آسیب دیدمون یه جور قدرتمندانه تری با همدلی و البته مراقبت عملی از او داریم ارتباط برقرار میکنیم. خیلی به من کمک کرده، به من خیلی زیاد کمک کرده. باز بریم جلوتر بحثمون رو. آقا سعد، یه در واقع نکته مهم دوباره تو این مسئله بحث جامعه است. یکی از فصلهای کتاب در مورد این حرف میزنه که چطور در یک جامعه بنا به دلایلی تعداد زیادی از آدما میتونن بیشتر احساس تنهایی کنن. خیلی نکته جالبی. یه مثالی بزنیم. مثلا چیزی که بررسی میکنه جامعه شورویه. یکی از جامعه هایی که شاخص اعتماد خیلی خیلی توش پایین بوده. جامعه ای که با این وعده در واقع حکومتی سر کار اومده که امر جمعی رو محقق کنه، رفاه، آزادی، همه اینها، و عملا همه اینها رو محقق نکرده. در مورد این حرف بزنیم با هم دیگه. ببینید در واقع هانا آرنت، باز فیلسوف مهمیه اینجا، در مورد این حرف میزنه که یک ساختار تمامیت خواه در هر جامعه ای که حوزه خصوصی رو به رسمیت نمیشناسه، در تمام حوزه ها در واقع اعمال قدرت میکنه، آدم ها رو اتمیزه میکنه و تنها میکنه. بذارید مثال بزنم. تو کتاب انسانیت تاریخ اخلاقی قرن 20 یه روایت شگفت‌آور هست. توی روستایی یه مراسمی در گرامیداشت استالین برگزار می شده. فکر کنم روز تولدش بوده. جمع شده بودن شورای روستا، اهالی ده، عکس استالین رو میارن، اینا همه می ایستن و شروع می کنن دست زدن برای این عکس. اما اینجا یه مشکلی پیش میاد. کی باید دست زدن رو متوقف کنه؟ در حالی که سالن پر از جاسوس و پلیس مخفی و اینایی که میرن اطلاعاتو میده، در حالی که اینطوریه هیچ کس جرئت نداره اولین نفری باشه که دست نمیزنه و میشینه. یک روب دارن دست میزنن. و همدیگر نگاه میکنن و اینکه نکنه کناری من اگه من متوقف کنم بره بگه و و تبعاتش. بعد از 20 دقیقه دست زدن ممتد یه پیرمرد دیگه خسته میشه، دست نمیزنه و میشینه، بقیه هم دست زدن رو متوقف میکنن. دو روز بعد بازداشت میشه به عنوان اینکه چرا اولین کسی بودی که چه بدی دیدی در استالین که دیگه دست نزد. یه لحظه با چیزی که آرنت میگه اینو مقایسه کنیم. ببین در جامعه‌ای که اعتماد به این شکل وجود نداره، عملاً تنهایی تکثیر میشه به خشن‌ترین شکل ممکن در افراد. چرا؟ چون من حتی نمیتونم خودم باشم، چون من باید حواسم باشه که چی میگم، چگونه میگم، چه تعبیری ممکنه ازش بشه و اصلا دیگه خودم رو نمیشناسم، دو پاره شدم. اگر هم بخشی از من با جهان در ارتباطه سابیده میشه به آدمهای دیگه، بخشی که من نیستم عملا نقاب منه، میدونید؟ یعنی میخوام بگم چطور تمامیت خواهی تنهایی رو میتونه تکثیر کنه. باز در مورد چیزایی تو همین موضوع، چون بحث اجتماعی
خیلی این جمله مهم بود به نظرم، یه دفعه یه مکسی روش بکنیم.
بفهمه
تمامیت خواهی تنهایی رو
تکثیر میکنه. دقیقاً تکثیر میکنه.
من میتونم یه چیزی به این جمله اضافه کنم؟
حتما.
یه چیزی که خیلی سخته،
یعنی
به صورت کامل انجام دادنش شدنی نیست. اصلا یه چیز فرضیه، خیالیه، ولی من فکر میکنم هر نوع توقعی تکثیر کننده تنهاییه.
درسته.
ما اگر بتونیم انجام بدیم، کاری بکنیم، چیزی بدیم و در مقابلش نخواهیم همونو، داریم اتفاقا تنهایی رو خفه میکنیم، از بین میبریم. ولی وقتی میدیم که بگیریم، داریم تکثیر کننده تنهایی.
یعنی من ساعت حرف شما رو بگیرم و اون حالا برداشتم میگم اگه اشتباه بود من رو اصلاح کن. من چیزی که از شما شنیدم اینه که تمامیت خواهی نه فقط در سطح یک جامعه، در یک رابطه دو طرفه هم تنهایی رو افزایش میده. اگر من بخوام تمام شما باشم، اگر من بخوام تمام شما مال من باشه، عملاً بعد از مدتی فقط نقاب‌های ما و زره‌های ما به ما سابی، به هم دیگه سابی
میشه. اگه من به شما بگم که آقای شکوری، چون ما با هم خیلی خیلی دوستیم، لطفاً بقیه دوستاتو نبین، خانواده‌تو نبین، جایی نرو، بشین فقط اینجا که خب این شدنی نیست. این ممکنه یک روز یا دو روز دوام بیاره، ولی خیلی خیلی زود برای همیشه
اصلا عملا چیزی کشت، عشق کشته میشه. باز به مثال درخت‌های شما ارجاع میدم، به دیالوگ حمید هامون ارجاع میدم. خیلی جالب، خسرو شکیبایی یه جایی میگه به اون معشوق که اگه من اونجوری باشم که تو میخوای که دیگه من نیستم، میدونی؟ یعنی نکته مهمیه و ممنون که کامل کردید. ببینید، بریم باز بحثمون رو ادامه بدیم. مثلا همینجا خوبه که ما بحث عشق رو به عنوان یه پادزهر تنهایی کمی راجبش حرف بزنیم. یه نگاه عشق همون نگاه مثبت دیگه، نگاه آریستوفانی به ماجرا. نیمه گم شده میاد ما رو و دیدین که مثلا شل سیلبرستان یه آدم مهمیه ولی این داستانش خیلی بده. در واقع یه دایره داره که قاچش نیست و میگرده دنبال اون تیکه پیتزا که یه اسلایسش نیست، اون میاد کامل میشه. من میخوام بگم ما چرا ما یه پیتزاییم که یه قاچمون نیست و اون یه تیکه ماست، اونم یه پیتزاست که یه قسمتش نیست، یه دایره است، یه ربعش. هر چقدر ما اینا رو به هم فشار بدیم، فضای خالی ما بین اینها باقی میمونه. امری وجودیه، میدونی؟ این گناه یار ما نیست که تمام سلولهای ما درک نمیشه، ما درک نشدنی هستیم، میدونی؟ و این گناه ما نیست که تمام ابعاد او رو پوشش نمیده.
اگر یه عده‌ای یه جای درک میکنن، حسنشونه.
آره.
اگر درک نمی‌کنن عیبشون
آفرین.
نیست.
تازه اونها هم همه ما رو درک نمی‌کنن. آقا صد رازهای وجود داره که ما حتی میترسیم به خودمون بگیم در مورد خودمون. درسته، اگه فقط نیم ساعت با خودمون تنها باشیم میفهمیم که عملاً درک ما ناممکنه، چون اصلا روابط اجتماعی رو هم
میده. و تو کتابی که بارها تو کتاب باز دربارش صحبت کردیم، خود شما هم یه برنامه دربارش داشتین، همه دروغ میگویند.
درست.
یه دفعه به ما نشون میده که ما یه سری دروغایی به خودمون میگیم که خودمون هم حواسمون نیست داریم به خودمون این دروغ
میگیم. یا تفکر سریع و کند، کتاب محبوب شما دانیل کانمن.
بله، عجب کتاب.
دقیقاً.
عجب کتاب.
ما حسن آره دقیقاً همینطوره.
که نشر قغنوس چاپ کرده، چند تا ترجمه ازش هست. به تازگی
مال ققنوس بهتر. ما راجبش حرف زدیم ولی خوبه
میگم
که باز
الان چند تا ترجمه اومده که چند واقعا خوبه ولی ققنوس هم بسیار خوبه.
اونم خوبه.
فکر
آره.
کردن با درنگ بیدن.
اگه شد دوباره راجب اون باز حرف میزنیم.
خیلی
آقای سعد، بعد از نگاه خوشبینانه به عشق که سالها به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن راجبش حرف زدیم، یه نگاه خیلی بدبینانه هم وجود داره. مثلا شوپنهاور میگه عشق دام طبیعت برای تولید مثل. میدونی میگه اصلا عشق یه دام، واقعیت نداره، در واقع دروغ، اختراع، ساخت و پرداخته بورژوازی، از بکارت کامل روح حرف میزنن، اینکه هیچ قسمتی از روح ما نمیتونه درک شه، ارتباط بگیره با دیگری. ببین اینم واقعا نگاه دیگه خیلی تند و تیز و سیاهیه. من فکر میکنم حقیقت در مورد عشق جایی میان این دو نگاه میتونه جواب
بده. همیشه جایی میان دو نگاه.
یعنی میخوام بگم اون وحدت روحی افلاطونی افسانه بیش نیست. در واقع هیچ یگانگی بیشکاف و بدون خلل و فرج نیست.
من یه لحظه نگران یه چیزی شدم چی؟ اگه اجازه بدین توضیح بدم. اگه ببینین درسته نه، و این نه فقط برای این برنامه، برای کل برنامه های ماست. وقتی یه جمله مثلا از شوپنهاور میاد، از راسل میاد، از نیچه میاد، نمیدونم از افلاطون میاد، این جمله تمام فلسفه اون آدم نیست.
درست.
این یک جمله است که این جمله رو به صورت مستقل بهش نگاه کنیم، موافق یا مخالف باشیم. درست. ولی فکر نکنیم که ارسطو اینو میگه.
پس اینه.
این یکی آره. از جمله های ارسطوئه که کلی قبل و بعد داره. یعنی الان نگران شدم که شوپنهاور رو تقلیل ندن به
نه نه نه، ما درباره حکمت زندگیش اینجا خوندیم. نه ولی این قسمت از نگاهش رو و به خاطر زندگی شخصی خود این آدم هم بوده، حالا رابطه‌ای که با مادرش داشته و بعد عشق‌های ناکامی که تجربه کرده. من میخوام بگم آقای سعد، یه نوعی از عشق وجود داره که وحدت دو تنهاییه، همزیستی دو تنهایی کنار همدیگه است و یه جنسی از جنس دوستی مبتنی بر فضیلت داره. همون بحثی که راجع به ارسطو گفتیم اصلا برای همین گفتیم. میخوام بگم اینه که ما واقعیت تنهایی رو بپذیریم و در عین پذیرش این واقعیت در دل تنهایی جایی برای نزدیک شدن دو انسان تنها به یکدیگر وجود داره. نه برای اینکه همه وجود همو درک کنن یا ادغام شن در هم یا در رابطه حل، در اینکه مرزهای هویتشون مشخصه، اما در یک همدستی با هم دیگه تلاش میکنن از تنهایی دنیا کمی کم کنن. و این چطور رخ میده؟
و اگر دوباره در این همدلی لحظات تنها شدن هم نترسن.
نترسن. و این چجوری اصلا محقق میشه؟ با دوستی، با اینکه ما تا حد امکان از تمامیت خواهی جلوگیری کنیم. ببینیم آقای سعد، من وقتی میتونم در واقع اون تنهایی رو تا حد امکان با شما کاهش بدم که جلوی شما بتونم خودم باشم. من همیشه میگم مایی که هر روز ماسک میزنیم، اگه زنگ خونمون رو میزنیم بتونیم تا حد امکانی ماسک رو بذاریم توی کیفمون و خودمون بریم تو، خود ضعیفمون، خود آسیب پذیرمون، خود قویمون، خودمون به معنی واقعی. من میخوام بگم میدونید از این جهت عشق از جنس دوستیه، چون ما دوستانمون رو کم قضاوت میکنیم، ما دوستانمون رو کم میخوایم تغییر بدیم، دوستانمون رو کم تمام وجودشون رو برای خودمون میخوایم، میدونید. ولی تو رابطه عاشقانه همه این اشتباهاتو میکنیم، میدونید. میخوام بگم این مسئله مهمیه که اگر عشقی هم واقعیت داشته باشه، عشقی از جنس دوستیه و این خیلی مهمه. باز حالا بحث اونو ببریم.
عشقایی که از پی رنگی بود
عشق نبود، عاقبت ننگی بود. دو سه دقیقه مونده این بحث اونم جمع کنم. ببینید حالا ما در مورد انزوام خوبه که حرف بزنیم، در مورد دردهای تنهایی حرف زدیم، ولی یه مسئله دیگه مسئله انزواست. ببینید هستی ما، خب یعنی هویت ما اینجوریه، این هایدگر میگه هستی باه، یعنی من هویتم به عنوان مشتبه در کنار دیگری ها، با سروش، با همسرم، با دوستان، با اینها تعریف میشه. درسته؟ یه نکته مهم که بحث ما رو کلن میتونه جمع کنه اینه که اولین چیزی که، اولین فردی که بعد از این با باید بنویسیم که هستی منو تعریف کنه، خودمم. یعنی اگر هستی ما، هویت ما، یک هویتی که در فرایند ارتباط بین الاذهانی بین دو آدم شکل میگیره، اولین کسی که باید باش ارتباط بگیریم خودمونیم. انگار یه هستی گفتگو محور با خودم، با خود، دیدین با خودمون که فکر میکنیم انگار داریم با یه دیگری هم حرف میزنیم. این مسئله اول. شخص دیگری که میاد کنار ما و هستی بای ما رو تکمیل میکنه نفر سوم این رابطه است. نفر دیگری که میاد نفر سوم. یه مثال بزنم. برای سعد اگه کسی چیزی مینویسه حتما به قصد خوانده شدن مینویسه، درسته؟ ولی اگه یه نفر در هنگامی که داره مینویسه بیاد از پشت شونش هی نگاه کنه که چی نوشتی، چطور نوشتی، این که خوب نیست فلان، اصلا نوشتن ناممکن میشه، تفکر ناممکن میشه. من میگم هستی بای ما اول باید با خودمون باشه، یعنی ما بتونیم در انزوا بدون اینکه کسی از پشت شونه اون نگاه کنه در سکوت در خلوت فکر کنیم، بتراشیم، بنویسیم، خلق کنیم، خودمون رو خلق کنیم. و بعد نکته مهم اینه که این نوشته، این چیزی که خلق شده اصلا هدفش اینه که به دست دیگران برسه، به دست دیگرانی برسه که بخوننش. نکته بعدی اینجا اینه که اون دیگران قرار نیست آدم های زیادی باشن. میدونی خیلی از آدم ها احساس تنهایی میکنن چون تعداد آدم هایی که در شبکه اجتماعیشون هستن کمه. من میخوام بگم گاهی یک دوست، گاهی یک دوست میتونه کیفیتی از پیوند و ارتباط رو ایجاد کنه که خیلی خیلی شاید هزاران نفر نتونن ایجاد کنن. یعنی ما رابطه با خودمون رو به رسمیت بشناسیم، بعد از خودمون دیگران، و اینطوره که به نظرم میتونیم یه دیالکتیکی با تنهایی داشته باشیم که مفیده.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خیلی خیلی متشکرم.
یه شعرم از اولاف هویه بخونم بعد سوالم. شعر میگه که خلوت بسی شیرین است در راستای نچگیری آخر، خلوت بسی شیرین است تا زمانی که راه من به سوی دیگران باز باشد. هرچه باشد آدمی فقط برای خودش نمیدرخشد. هرچه باشد برای خودش نمی. این هم ارزش انزوا رو به رسمیت میشناسه، هم ارزش ارتباط رو با واقع بینه.
همین امروز یه بخشی از کتاب لذات فلسفه ویل دورانت رو میخوندم. بله. بخاطر اتفاقی اگر اشتباه نکنم امیدوارم اشتباه نگم، صفحه 213.
باریکلو. خب
چون آخه برام جالب بود داشتم خط میکشیدم، داره اشاره میکنه به اینکه چقدر دوستان آدم مهمه.
بله.
میگه دوستانن که تو رو از تنها، میگه تنها باش، تنها باش، در تنهایی فکر کن، ولی دوستاتو از دست نده، چون دوستاتن که بعد از اون تنهایی تو رو پالوده میکنن.
درسته.
و به تو زندگی رو یاد میدن و به تو میخندن. اون خنده هم حتی بد نیست.
دقیقا.
خیلی مهمه. ما یه جاهایی باید بمون دوستامون بخندن تا دوباره با توی فضای شیرین. آره.
دقیقا. و من آقای سعد این 4 سالی که شما رو میشناسم، چون دوستی مبتنی بر فضیلت، حداقل آن چیزی که از شما دریافت، خیلی کمتر تنها. واقعا شما اون دوستید برای من و خیلی ممنون که هستید.
از خجالت خواهش میکنم. متقابله.
خیلی ممنون.
اگه باعث افتخار بقیه تعارفا رو بذارید بعد
من سوالو بپرسم بعدش.
از منم سوال میپرسید.
آره سوال اینه، کدوم دوست شما، از ارسطو حرف زدیم، دوستی مبتنی بر سود، لذت و فضیلت، کدام دوست شماست؟ احساس میکنید دوستی مبتنی بر فضیلت از تنهایی شما میتونه کم کنه و این ارتباط یه جورایی التیام تنهایی شما در این جهانه؟ برای شما کیه؟
من دوست
غیر از من
دارم. من دوست
کاش با این شروع میکردیم که غیر از
ولی جالبه که دوستایی که این حس رو بهشون دارم اتفاقا همونچون که گفتین رابطه باشون کیفی نیست، کمی نیست.
زیاد نمیبینید.
بعضیشون رو چند تان، بعضیشون اصلا خیلی خیلی کم میبینم.
یکیشون رو بگیم، اسمشو بگیم.
دلم خیلی 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 به حضورشون گرمه، خیلی خیلی زیاد. اجازه میدین الان از خیلی که هستم، البته میگن دوستای صمیمی انگشت شما، ولی چند تا بگم.
بگین.
یه دفعه هجوم آوردن تو ذهنم. ایمان صفایی که با هم همیشه مینویسیم، سالهای سال که با هم مینویسیم، بهرنگ صدیقی که جامعه شناسه و دور الان، بهمن معتمدیان که کارگردان تئاتر و نزدیک، سعید سیاح که ما از دوره دبستان با هم دوست بودیم. آره. و هر کدوم اینا کیفیت دوستیشون متفاوت با دیگریه، ولی یه وجه مشترک همشون دارن.
چی؟
فکر میکنین چیه؟
نمیدونم، خودتون بگین.
ما دوستیمون توش توقع وجود نداره.
آها. تمامیت خواهی توش؟
نه، توش تمامیت خواهی وجود داره و نه توقع، نه اینکه چون من این کارو کردم تو هم باید این کار رو برای من بکنی، توش وجود نداره.
کاملا
میتونم امروز ببینمت؟
نه.
اگه نه واقعا میفهمیم که امروز نبوده ولی از خداش بود که ما ببینیم.
و چقدر شما خوش شانسین که خیلی. این لیستو دارین و البته ادامه داره و مجتبی شکوری هم توش هست. فاقا رضاییان هم میشد. نمیشه اینا رو فراموش کرد. چون این برنامه تموم میشه. من خواهش میکنم بیننده هم برای ما بنویسن. مجتبی
شکوری برای من اینه یک شاخه گل هست.
رضاییان چی؟
خاره اون گل.
برخواه.
خیلی خیلی ممنونم و نه آقای رضاییانم گل بغل اون دیدم الان باعث
خواهد دیدیم همون دور بینم
و خدا نگهدار شما.